الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه بالصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابو القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أموته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، خلا لما يقضي ما أمره. قسمت أول سوره مباركه عبسه را در جلسه پیش خوندیم و اجمالا تفسیر کردیم. این قسمت دوم این سوره مبارکه است. راجع به قسمت اول مطلبی در جلسه پیش عرض کردیم. سلام علیکم. و چون باز یک مقدار درباره اون مطلب باز فکر و مطالعه کردیم، یه اشاره مختصری باز میخوام عرض بکنم. دو مطلب عرض میکنم. یکی این که دعای اول این سوره به صورت غیاب است، عبس و تولا انجاءه الاعمى، عبوس کرد و اعراض کرد، چه چون کوری به سوی او آمده بود، رو برگردون. به صورت غیاب گویی اون شخصی که چنین کاری کرده است خود اون نیست و مغایب است. بعد خطاب یعنی جمله تغییر سیاق میدهد و صورت خطاب به خودش میگیرد، و ما یدری کرد لعله یذکر. خلاصه روح معنا این است، چه میدانی تو شاید همین کور پاک بشود، همین هدایت بشود. آیا این جهت که قسمت اول مغایب است و قسمت دوم مخاطب چیست؟ این در این جهت اختلافی میان مفسرین نیست، چون در قرآن و اساسا در زبان عرب به طور کلی و بلکه در هر زبانی یکی از فنون فصاحت و بلاغت اسمش التفات است. علمای معانی و بیان این را التفات می نامند، یعنی که در حالی که در واقع انسان خطابش هیچ فرق نکرده است، صورت خطاب را تغییر میدهد، متکلم است مغایبش میکند، مغایب است متکلمش میکند، مخاطب را مغایب میکند، مغایب را مخاطب میکند، در صورتی که مقصود هم یکی ولی اینها در مواردی است که یک نکته خاصی منظور است. مثلا ببینید شما با یه نفری حرف میزنید، اونم با شما داره حرف میزنه، بعد او یه چیزی به شما میگوید که شما فل جمله ناراحت میشید از حرف او، حالا کسی دیگری هم نیست، با او دارید حرف میزنید، روتون رو بر میگردونید میگید وقت چه حرفا داره میزنید، یعنی چه حرفا تو داری میزنی، این چه حرفا داری میزنی را آدم به این صورت میگه چه حرفا داره میزنه، حالا چه حرفا ببین داره میزنه، در صورتی که با خودش هم داری حرف میزنی نه با کسی دیگر. این خودش یک نکته روانی دارد. گاهی انسان عمدن چنین کاری میکند که انه هم مخبیه که من با تو نیستم، با کسی دیگر دارم حرف میزنم، ولی خودت میدونی که من با تو دارم حرف میزنم. یا متکلم خودش رو به شکل مغایب در می آورد، مثلا به جای این که اسم خودش رو، به جای این که بگوید من چنین کردم، اسم خودش می برد، فرض کنید مثلا اسمش احمد است، میگه آقا احمد در این کشور این کارها رو کرده است، که خودم، حالا خودش داره میگه، ولی خودش هم که داره میگه میگه آقا احمد تو این مملکت خیلی کارها کرده است، اونجا همچی کرد، اونجا همچی کرد، اونجا همچی کرد. گاهی نیمی از کلام که التفات همین است جنبه مغایب دارد و نیم دیگر جنبه خطاب. در اینجا همین است، آیه اول اینجا میفرماید عبس و تولا انجا اهل اعما، که در این وقت اگر دو نفر حاضر باشند هم روشن بر میگردند، در صورتی که مقصودشون شخص معین هست. عبس و تولا انجا اهل اعما، روش میده روشن برگردند و خوش کرد که چی؟ چون کوری آمده. بعد رو میکنه و ما یادریم که تو چی میدونی؟ کوره؟ عیب از کوری؟ و ما یدری که لعله یذکا، شاید همین به پای خودش آمده هدایت بشه، پاک بشه، با یه توجهی که تو بهش بکنی پاک بشه. پس این نکته را توجه داشته باشید. نکته دوم، مسئله دوم، مسئله دوم اختلافی بود که مفسرین درباره اون شخصی که این آیات درباره او نازل شده است، این عتاب در مورد او هست، درباره او دیدین اختلاف کردند. تمام مفسرین اهل تسنن و بعضی از مفسرین شیعه میگویند که اصلا این عتاب به شخص پیغمبر اکرم است، یعنی از مورد قصه خود پیغمبر اکرم است، که در اون هفته عرض کردم هیچ که گفتن به این که عده‌ای از تران قریش، اکابر قریش آمده بودن با پیغمبر مذاکره می کردن در موضوع اسلام، به اسلام مسئله در یک مرحله بسیار حساسی رسیده بود، در حالی که پیغمبر اکرم با اینها داشتن صحبت می کردن، ابن ام مکتوم که یک کوری بود، این که خب نمیدید و متوجه وضع مجلس و یه حرف هم نبود، از در وارد شد بدون توجه به این که چه قضیه هست و چه خبری هست، یا رسول الله اقرئنی و علم در قرآن، قرآن یه خوده بره من بخوان و به منم تعلیم بکن. پیغمبر روشن رو برگردوندن از او، همچنین اظهار ناراحتی کردن از آمدن این در این در. آیه نازل شد به این شکل عتاب آمیز به خود پیغمبر، که اولا به این صورت، صورتی مثل قهرمانن، مثل این که وحی با او قهر کرده است، عبس و تولا اونشان طورت کرد، اعراضم کرد، کور آمدیم و ما یدریم که لعله او یذکا و تنفع بود او یذکر و تنفع بود. اقلیتی که در همین جهت روایت هم داریم، اتفاقا از خود شیعه هم باز ما روایت داریم در همین زمینه، به همین شکل روایت دیگری از شیعه هست و بسیاری از مفسرین شیعه که گفتن از سید مرتضی به این طرف هست، گفتن نه آقا اصلا این قضیه اسم کسی که بردن شده، این مردی از بنی امیه چنین کاری بکرد که در بعضی هم وارد شده عثمان، که عثمان امیه. در مجلسی که پیغمبر اکرم بودن و عثمان بوده، حالا همون مجلس بوده که اون سران هم بودن یا مجلس دیگری، پیغمبر صحبت می کردن و این ابن ام مکتوم وارد شد از در. عثمان که مرد ثروتمندی بود خودش و از اشراف قریش هم شمرده می شد، تا چشمش افتاد که این کور آمده است، خودم روش ترش کرد و روش برگردون و بعد این آیات در این زمینه نازل شد. اینجا ببینید اگر لحن آیات به این شکل باشد، یعنی اگر این آیات را به این شکل معنی بکنیم تا این چند آیه بعدش را، که آیه اینجور میگوید که تو یک آدم به این کسی را که اطاعت میکنه اینجور اطاعت بکنه که تو چه جور انسانی هستی که اغنیا را بر فقرا مقدم میدونی؟ این یک فقیر مؤمن مسلمان آمده برای اینکه چیزی یاد بگیرن. اونا اغنیا و رؤسای غیر مسلمان تا حالا طمع بستی که اینها ایمان پیدا بکنند، تو غنی را بر فقیر مقدم داشتی. مثل یه کسی که فرستان که مثلا دو نفر یه امام جماعتی که یه مرید فقیر بخواد به مسجدش ملحق بشه یا مرید غنی، اون مرید غنی را مقدم بداره بر مرید فقیر. مسلم اگر آیه این معنا را بخواد بگوید، به طور قطع و یقین مقصود پیغمبر اکرم نیست. امکان نداره که این چیزی که در آیاتی قبل از این آیات خود قرآن او را در خلق عظیم نامیده، یعنی صغیری را به خاطر فقرش عقب زدن و غنیی را به خاطر غناش جلو انداختن، این برای پیغمبر امکان ندارد. پس اگر اینجور بخویم آیات را معنی بکنیم، مسلم باید بگیم که مورد خود پیغمبر اکرم نبوده. ولی قرائن چیز دیگری را نشون میدهد. مسئله این نبوده است که اونها چون غنی و ثروتمند بودند و از رؤسا بودند پیغمبر اونها را مقدم میداشت، میخواست مقدم داشت، یعنی اهمیت براشون قائل بود. همونی بود که در هفته پیش عرض کردیم، قول این که عرب به طور کلی این خوی قبیله‌ای در عرب فوق العاده حاکم بود. مردم عرب مردمی بودند که کورکورانه تابع رؤسای خودشون بودند. این اکابر قریش که مخالفت می‌کردند، نه تنها خودشون ایمان نمی آوردن، بلکه سدی هم بودند برای ایمان دیگران. شکستن کفر اینها مثل این بود که یک آبی رو بخوان جاری بکنن، یه دیواری که جلوی این منبع آب رو گرفته است، این رو وقتی که خراب بکنن به آب فوران میکنه. یعنی تسلیم شدن اینها در مقابل اسلام از نظر هدف کلی پیغمبر اکرم برابر بود با تسلیم شدن هزارها و ده‌ها هزار نفر، یعنی از برداشته شدن مانعها. ببینید چرا در اون آیه اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، چرا بعد از فتح مکه مردم عرب فوج فوج ایمان آوردن ولی قبل از فتح مکه نمی آوردن؟ چون تمام چشمهای جزیره العرب به مکه دوخته شده بود، اگر مکه تسلیم بشود تسلیمن، مکه تسلیم نشود تسلیم نیستن. آخرش هم مکه با زور، با نیمه زور و نیمه رضا تسلیم شد. بازم که تا مکه تسلیم شد تمام جزیره العرب فوج فوج می آمدن ایمان می آوردن. پیغمبر اکرم میخواست مکه نه با قبل از اینها، در وقتی که در مکه بود میخواست مکه تسلیم بشود. اگر همون روز مکه تسلیم شده بود، همون روز تمام جزیره العرب مسلمان شده بود و راه پیغمبر چقدر نزدیک شده بود. بود این یه مطلب. مطلب دیگر اینها هم که این خوی جاهلیت و گند جاهلیت در دماغشون بود، هنوز که مسلمان نشده بودند، اون قیافه را آدم و قیافه ها را مجسم بکنه که پیغمبر اکرم با چه عرض کنن که چهره متواضعانه ای نشسته بوده است. دعوی ایشان در مقابل همه مردم بود، هیچ وقت قیافه متکبرانه به خودش نمیگره. این سران و قره چجور عرض کنن که متکبرانه اونجا نشسته بودن، اینا که هیچ وقت حاضر نمی شدن یه فقیر، یه کور، یه شلیر که مجلسشون را بدن. آمدن عبدالله ابن مکتوم به این جلسه در خلالی که مذاکرات در بین است، در یک وضع فوق العاده حساسی، اینا را یه دفعه به این فکر انداخت ها ما رو باید مسلمان بشیم، فردا مجبور با این کورشتالا به یه بیریم میشیم. یعنی تمام این مذاکرات را به هم میریخت. بنابراین اعراض پیغمبر اکرم و ناراحت شدن، اگر مقصود ایشان باشد، نه به خاطر این که این تغییرات ناغنی هستند، نه به خاطر این نبوده، به اصطلاح به خاطر یک تدبیری که ایشان خب عرض کنند که خدای متعال به او اختیار داده بود، این اختیار را داشت در کارهای خودش. خودش همه کارها را که پیغمبر به دستور وحی انجام نمیداد، خیلی کارها را پیغمبر اکرم با تدبیر خودش انجام میداد. تمام اعراض پیغمبرم از اون اعمال لله بوده است، تولی او هم از اون اعمال لله بوده، اونم لله و فلله بوده بدون شک. با همه اینها قرآن پیغمبر را برای همین عمل لله و فلانشم مورد اطاعت قرار داد. این اهمیت را برای ما قائل نباشید. تو ادبت اینجوری باید باشه، این که آمده الان میگه اقرئنی علمنی القرآن، همه برنامه ها تو باید بردید این باید به همین کور باید میکرد. اینجور که واقعا هم اینجور است، مطلب به این شکل است، اینجور اگر بخواد باشد، اینجور عتاب به پیغمبر مانعی ندارد و از این جور عتابه ها در قرآن ما زیاد داریم نسبت به پیغمبر اکرم. و عرض کردیم اینها همه دلیل صداقت قرآن است، دلیل اصالت وحی است، دلیل برای این است که آقا علیاذ بالله علیاذ بالله یک کسی اگر خودش سازنده چنین چیزی باشن، از کلیم در اون چیز که آیشه وقتی میگفت که بعدی از میگفت که من به قرینه فلان آیت در قرآن آمده، همینها برای مردم کافی بفهمه اینا وحی پیغمبره. این که قرآن گاهی وقتا میاد به شدت پیغمبر رو مورد اطاعت قرار میده، به شدت. اینجا میشه تایید کسی بکنه در اینجا فرضاً میگیم که مردی از بنی امیه بوده، اینقدر آیه ما در قرآن داریم در روزه جاری راجع به اطاعت پیغمبر که اونجا هیچ کس توجیه و تعبیر نکرده. از کرده در اونجا که یه ده از منافقین ضعیف و ایمان داری که از جنگ آمدن، یا رسول اجازه بده من کار دارم دارم، من دیگه شرکت بکنم، خیلی خوب برو. دیگری بیاد اجازه بده شرکت بکنم، برو. دیگری بیاد آیه نازل شد عفا الله عنه لما ادم تلکم، خدا از تو بگذرم، چرا این اجازه بگذرم؟ که وجود نیستن مقصود پیغمبر است. گاهی به یک شکلی خدای متعال پیغمبر را به شدت مورد عتاب قرار میدهد و خود این درس است. خود این درس است و درس بزرگ. ما چهار سر سرم که میریم مثلا مدرسه توجه کردیم مثلا یا یک چیز رو بعد هر کس بخواد به کار ما ایراد بگیره زمین بخواد آسمون بکن آسمون بکن زمین بکن. اینا وقتی که خدای متعال پیغمبرش رو در جریان وحی تکمیل میکنه، در خلال جریان وحی او را معدب میکنه. اینه که پیغمبر فرمود عدلنی ربی و احسن تعدیبی، خدا من ادب کرده، خوبم من ادب کرده. خب ادب کرده یعنی دیگه اصلا ادب کردن یعنی آدابی که برای پیغمبر لازمه. خدا بهش در طول عمر پیغمبر همیشه پیغمبر در تحت تربیت خدا و تأدیب خدا و تعلیم الهی بوده. این کمال عنایت و کمال لطف پروردگار است. این بنابراین از این جهت اشکالی در کار نیست، مخصوصا که در میان این آیات یک آیات اول آیاتی که همون آیات عتاب آمیز، آخه عتاب هم هر کسی که شایستگی هر گونه عتابی رو ندارد. اگر ما فرض بکنیم این آیات در مورد مردی از بنی امیه نازل شده است، آیات اول فوق العاده مرد بزرگی است برای اون آدم. و ما یدریک لعله یذکر او یذکر فتنفعه الذکر. چی میدانی؟ شاید او پاک بشود، شاید اگر تذکراتی که بدهند این تذکرات به حال او سودمند واقع بشود. اینا را آدم به کی میگه؟ یا آدم میگه که اگر بداند که بسیار کرد به یکی سوی از همکار تو قفلت داری از این نقطه، تو قفلت داری از این نقطه، شاید او پاک بشود، شاید او متذکر بشود. این رو به یک کسی میگم که اینجور حرف ها رو بشه به او گفت. یعنی تو یک آدمی هستی که اینقدر میدونی که تو که اگر بدانی که این آدم متذکر میشود که این کاری نمی کردی. تو خود یه فضیلت هست بسن و این برای عثمان خیلی زیاده. توجه کردی؟ اینا برای مردی از بنی امیه این را مثلا اگر میگفتن که این رو کی کرد، اگر میگفتن یکی از صحابه بزرگ سلمان مثلا نشسته بود چه این کاری کرد، خب به سلمان بیاد خدای متعال بخواد سلمان را اینجور ادب بکنه که تو چی میتونی چرا غافل بودی از این قضیه، شاید این آدم یک سود معنوی میبرد. یعنی تو خودت که اینجور هستی که میدونی از سود معنویه، برای که باید اصلا پیغمبر باید صحبت میکرد. یعنی به کسی این حرف را میزنن که در این راه باشه. توجه کردی؟ بلان ابو سفیان که این کاری کرد، خب خدای بر درگاه ابو سفیان میگه که و ما یدری که لعله یذکر او یذکر فتنفعه الذکر. ابو سفیانی که از بیخ با همه حرفا مخالفه. این است که در مجموع نمیخوام به طور قطع بگویم این یا اون، فقط این مقدار خواستم عرض بکنم که اگر عتاب به اون شکل باشد، یعنی اگر آیه رو اینجور معنی بکنیم که آقا فقیری بوده و غنی تو به فقرا توجه نداری، فقط چشمت به اغنیا، البته چنین چیزی محاله که پیغمبر اکرم این چنین باشد، کسی که این چنین باشد و پیغمبر نخواهد بود و پیغمبر نمیشه از ابتدا. یه وقت نه، پیغمبر در کار پیغمبری خودش، در کارهای لله و کلاه خودش یک تدبیر اندیشیده است و خدای متعال در مورد همین تدبیر کلاه و بالله که همونش هم بسیار کار صد در صد الهی بود، همون خدا در این حال مورد اطاعت قرار میده. یه نوع کار لله و کلاه دیگری در شکل دیگری به پیشنهاد میکنم.
مثلا
هم چیزی انتظار داشتیم در یک حد بالا یا در یک کاری که داره اون کارشون خیلی عالی است، ما از شما بیش از این انتظار داشتیم. انتظار داشتیم نه، ما از شما بیش از این انتظار داشتیم. انتظار داشتیم تو دیگه حرفا بیش از این انتظار داشتیم. خوب میگذاریم آیاتی که از قتل الانسان ما اکثرن شروع میشوند که سه آیه هم هست پشت سر یک دیگر که در هر سه آیه انسان به طور عام گفته شده است، نه این که حالا اشاره به یک انسان خاص باشد، یعنی انسان عهدی، یعنی اون انسان معین مقصود. یک چیزهای گفته شده است که مربوط به کل انسان هاست، یعنی مربوط به نوع انسان هست. وقتی چیز مربوط به نوع انسان باشد مقصود این است که اینا رو میگن الف ولام عهد ذهنی به اصطلاح. مقصود هر فرد بدون استثناء هم نیست. مثل ما میگم آقا انسان چنین هست، انسان چنین هست، یعنی نوعا انسان ها این چنین هستن. قتل الانسان ما اکثر هست، کشته باد انسان. چقدر کافر نعمتی که خدا به او میدهد قدر اون نعمت رو نمیدونه. شامل همه نعمت هاست، اون نعمت های قبلی که نعمت معنوی و رسالت و قرآن و وحی و اینها بود و نعمت های دیگر. از اینجا شروع می فرماید من ایه شیئن خلقه. خب فکر کنه این انسان به خودش نبوده، خدا او را از چی آفریده، از چه ماده ای آفریده، که اول به صورت چه ماده ای بوده. یه آب کثیف عفن جواب بده من نطفتن خلقه، خدا او را از نطفه آفریده. امیر المومنین جمله ای دارن این است که انسان اگر انسانیت خودش را، انسانیت خودش یعنی چی؟ یعنی اون روح خودش را و اون چی که در روح او مربوط است و معنویت خودش را اگر گم بکند، خودش را فقط همین تن بشناسد و یه غیر از این چیزی نیست، این تن چه ارزشی دارد؟ فرمود که حالا عبدالله اول یادم نیست که مثلا مضمون این که این انسان به چی این همه می نازد. اوله نطفتون حضره و آخره جیفتون. این باز اون اوله نطفتون چیز
نطفتون بدره
بس بدره نه بدره نیست دیگه و آخره مثلا جی نه شمیده که این معنی بله و بعد و آخر مثلا جیفتون قدرن و ما بینهما حامل و عذره. اولش یه نطفه گندیده، آخرش یه مردار گندیده، وسطش هم حامل کسافا. من نطفتن خلقه فقط درش، بعد او را اندازه گیری کرد، اعضای جهازات بدن، جهازات روحی و معنوی، ثم سبیلا یفتره. بعد او را یعنی بعد که به این دنیا آمد در راهی را برای او میسر و آسان کرد، یعنی برای او راهی قرار داد و اون راه رو برای او میسر و آسان کرد و او رو در اون راه راه نمایی کرد. اون در اون راه باید حرکت کنه. ثم اماته فأقبره، بعد او را میرانید و بعد او را در قبر مدفون ساخت. یا دستیر دو بیمندی کردن در قبر مفهوم ساید دستور داد که او را در قبر در می کنند. ثم اذا شاء انشره، اون وقتی هم که خودش بخواهد این را دو مرتبه نشر می کند. نشر در مقابل تی است. تی یه چیزی را بستن میگن، این کتاب را مثلا ببندی را بهش تی میگن، یا مثلا یک دوره کاغذ به شما اگه تابه کنید دوره کنید تیه باز کنید، این نشر است. تنها خدا این رو درهم میپیچد، این فرق برای بود درهم میپیچد، این رو هر وقت که بخواهد این را باز میکنند، وقتی همون حشر عالم قیامت تلا لما یقضی ما امرت. خیلی آیه عجیبی، سخن نگو هنوز انسان اون چه که به او امر شده است ادا نکرده. انسان در طور خوبی، انسان از ابتدای خلقت تا امروز هنوز رسالت خودش را انجام نداده است، هنوز به وظیفه خودش و به مسئولیت خودش عمل نکرده است. کنه خدا برای نوع انسان یک رسالتی قائل است که این رسالت رو نوع انسان باید انجام بده، هنوز مسئولیت خودش انجام بده. فلینظر الانسان الی طعامه، یه مقدار انسان به طعام خودش، به غذا، در غذای خودش فکر کند و دقت کند. اول راجع به ابتدای خلقتش بود، بعد راجع به اون چی که از اون تغذیه می کند. ببینید این آیه به فرمان انسان باید در باره غذای خودش فکر کند. این هم فکر دارد، یعنی درس هست، این درس ها را خوب در باره این درس ها تأمل بکند. چجوری چی فکر میکنه؟ میبینم مثلا باران میاد، این باران میاد زمین رو میشکافد و فرو میرود، بعد دانه ها از این زمین بیرون میاد، درخت ها از این زمین بیرون میاد، گیاه ها از این زمین بیرون میاد، میوه ها بیرون میاد، علف ها برای حیوان ها بیرون میاد. اینه چیه؟ چرا فکر نمی کنه؟ اینا خیال میکنه که یک سلسله امور همینجوری چون همیشه میبینه پس همینجور هست، یعنی حسابی در کار اینا نیست. نه، انسان حیوان نباشد که فقط اون که جلو روش هست میخورد، ولی درباره اون چی که میخورد فکر نمی کنه. درباره اون چی که میخورد فکر کنه، یعنی چه سرشته درازی دارد این یه لقمه که الان به اون رسیده داره میخورد، این چه مراحلی رو طی کرده و این مراحل چجور درست شده در این عالم. این ظاهر این آیه. حالا در روایات که در تفسیر صافی ذکر کرده این را، این آیه به اصطلاح معنی دیگری برای این آیه ذکر شده که معنی دیگر نیست، بلکه توسعه در معنا. خود تفسیر صافی هم میگوید که این دو تا با هم دیگر منافات نداره، یعنی قرآن هم دیگه ظاهری دارد و باطنی. ظاهرا از امام ظاهر علیه السلام هست فرمود که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید و لازم است به غذایی که می در غذایی که می خورد فکر کند. بعد فرمود ای فی علمهی من من یعخذو، در علمی که میگیرد فکر کند که از کجا میگیرد و چی میگیرد. این معنیش فی علمی نظیر داره این مطلب در آیات قرآن. انسان این حدیث چی میخواد بگه؟ حدیث میخواد بگه آقا انسان دو گونه طعام، دو گونه غذا داره، از دو راه انسان فربه می شود و گنده می شود و تغذیه می کند. یکی همین غذای جسمانی و ظاهری و حیوانی که مانند در هر حیوانی منطقه یه حیوان علفخار است، یک حیوان گوشتخار است، یک حیوان دانخار است. انسان یک حیوانی است که در آن واحد هم علفخار است، هم دانخار است، هم گوشتخار است. این مدیت در این جهت دیگه مدیتی بر حیوانات ندارد. این یه نوع غذایی است که خب انسان میخورد. هر حیوان احتیاج به تغذیه دارد، انسان هم احتیاج به تغذیه دارد. از دیگر که ولی انسان یک ظرفیت معنوی دارد، یک ظرفیت روحی دارد که از نظر ظرفیت روحی از اون نظر هم تغذیه می کند. یعنی غذا می کند، اون غذاها جلب روحش می کند. هر چه انسان یاد میگیرد غذای روحی، هر علمی برای انسان غذای روح بود. بلکه هر چه انسان میبیند که بعد در روحش باقی میموند، این روحش به او تغذیه میکند. هر چه انسان میشنود بعد در حافظه انسان باقی میماند، باز روح او تغذیه می کند از راه گوش. چه شعر مولوی؟ آدمی فربه شود از راه گوش. آدم از راه گوش چاق میشه. خب تا قدم حالا که چاق میشه، این غذای روحی از راه گوش وارد میشه و از همون رو چاق میشه. خب همین جوری که غذای حلال و غذای حرام از نظر شرعی، غذای خوب، غذای طبی و غذای غیر طبی، غذای مسموم و غذای غیر مسموم انسان دارد. خب یه غذا انسان میخورد که اون غذا مسمومه، بعد غذای مسموم جذب بدنش میشود. بعد ببینید چقدر ناراحتی ایجاد میکنند، مخصوصا اگر سمش زیاد باشد وارد خون انسان بشود، احیانا ممکن است که مهلک باشد. افکار و اندیشه هایی که انسان جذب می کند، در روح خودش جذب می کند، عیناً همین جور است. یعنی یک فکر و اندیشه وقتی وارد روح انسان می شه، حیات می ده به انسان. مثل بارانی است که یک زمین متعد باشد، حیات بخش است، به روح انسان حیات می ده. یک فکر و اندیشه است که وقتی که وارد شد در روح انسان، مثل یک قضای سمی اصلا روح انسان رو مسموم میکنه. این که امروز هم اصطلاح هست میگن آقا افکار مردم رو مسموم کردن، این حالا کلیت درسته، اونا در هر موردی میخوام بکار ببرم ببرم، ولی کلیت این مطلب درست است که فکر انسان هم گاهی مسموم میشود. مزاج فکری انسان گاهی از تعادل خارج میشه. اینا که انسان رو گیج ساب بکنه، اگر حساب بکنم میبینم که جامعه ها، جامعه ما اون مقدار که تغذیه ها از نظر جسمانی تغذیهش خراب هست، صد برابر از نظر روانی تغذیه ما ها خراب هست. ما میگیم آقا روغن ها همه تقلبی شده، گوشت ها همه یخزده و فاسد رو میبینیم چنین. یک زردچوبه سالم آدم پیدا نمی کنه، یک فلفل سالم هم آدم پیدا نمی کنه. چی ها فاسد شده، چی فاسد شده؟ خب درست، ولی صد درجه سه نگاه کنید. رادیو تغذیه می کنه انسان ها، تلویزیون تغذیه می کنه انسان ها، سینماها و فیلمها تغذیه می کنن انسان ها، روزنامه ها تغذیه می کنن انسان ها، نطقه ها، سخنرانی ها تغذیه می کنن انسان ها را، کتاب‌هایی که انسان در طول عمرش می‌خونه از اون کتاب‌ها دائما داره تغذیه میشه. و شما حساب بکنید در میان این تغذیه‌ها چقدرش تغذیه سالم و حیات بخش است و چقدر از اینها تغذیه‌های ناسالم و مسموم کننده. حدیثی هست از امیرالمومنین علی علیه السلام، خیلی حدیث عجیبی یه فرماید که مالی ارمنا اذا قرب علیهم الیهم الطعام تا تکلفوا انارت المصابیح ولیکن اذا مثلا تعلمو چی رو برد یادم نیست مضمونش یادم هست حبود چرا مردم این بورند اگر شب تاریکی باشد سر یک سفره اینها رو بنشانند تا چراغ روشن نکنند دست نیست کسی میبره آدم رو سر یک سفره تاریکی ببرم بگن آقا اینجا چیده شده خدا حالا از هر کدوم برداری برده بگیر بخور ولی آدم ندینه آقا چی داره میخواد ما باید ببینیم چی داریم میخوریم خب شاید چیزی باشه که خوردنی نباشه نخوردنی باشه بعد فرمود چطور در غذای جسمانی این مردم دقیقن خب باید هم دقیق باشن درست هست چرا همینقدر در غذای روحانی مردم دقیق نیستن مردی بود در خراسان بسیار بسیار مرد با تقوایی بود مرحوم حاج آخوند ملا عباس تربتی پدر این آقای باشه خیلی خیلی مرد با تقوای فوق العاده ای بود و با مرحوم پدر ما هم خیلی دوست بود همین آقای راشد نقل میکرد میگفت که در تهران اون سنه 18 بود که سنه 18 بود دارن آمده بود تهران آمده بود قم قم بود حجره امام اتفاقا بود دارن در تهران میگفت که گاهی راشد تو خیابان میرفتیم یه رو مثلا چه آقا این خیابون طرف زدم اونجا همچیه گفتم که مثلا آقا بابای عرض رو گفتم اونجا رو بیره اینجا همچی چیز هست هر چی بودم با سرشم بلند نگم نگاه میدم مثلا چه نگاه میدم آقا من کاری که ندارم یه وقت احتیاج دارم نگاه کنم آقای تن و همون اندازه که نگاه بکنم توجه هم به اون جلب میشن اون یه تو روح من چه فایده با هر من همون اندازه برای من غذای روحی من باید حساب بکنم که این غذای روحی برای من لازم هست یا لازم نیست مفیده یا مفید نیست اینجور است اینجاست که مسئله تعلیم و تربیت مسئله تعلیم و تربیت نقش فوق العاده ای را دارد فلینظر الانسان الی طعامه آدم بچه شو میفرسته تو مدرسه زیر دست معلم اونجا دیگه تربیه حد اعلا که بچه تربیه و تعلیم که نداره هر چه که از معلم میشنود برای او وحی منزله اون دیگه نمیتونه فکر بکنه که ممکنه درست هم نباشه در صورتی که ماها وقت اونجور فکر نمی کنیم یعنی این دستور العمل قرآن را که در اینجا آمده است خصوصا با توجه به اون حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام که باید مورد دقت و توجه قرار بدهید نمی کنیم گاهی وقتا آدم نمی دونه یک فکر، یک اندیشه، یک تلقین، یک جمله سرنوشت انسان به کلی تغییر می کنه حالا یا در جهت هدایت راستی یا در جهت کجی و خواهد میکنه حالا به تخیلی مزید کسی میشود ایدی ندارد خیلی سالها پیش بود در دوازده ده سال پیش در آمان این سر بود حالا ما آمده بودم قول هست مرحوم عربی ما آخرین سال بود که در خیلی بسید که تو آقای فلسفی آمده بود ایشان دیدن کرده بود ما میخواستیم بریم بازدید من خودم اون وقت وسیله نداشتم با ایشان آمده بودیم سر خیابان دولت منتظر بودیم که تاکسی گیرمون بیاد یه ماشین آمد جلو دامون ایشان کجا میرید گفتن که ما میرید گفت من شما رو میرسیم خیلی ما سوار ما تو سوار میرسیم بعد خود شروع کرد صحبت کردن راجع به اینکه من چرا شما رو سوار کردم شما رو نمیشنم آقا من شاید من هم اسمی که میشنم گفت که من آقا من خیلی به شماها این مثل نوع رو مخاطبه من به شما آقایون خیلی ارادت دارم خیلی علاقه من هستم چنین چنان اصلا من زنده شده یک دست یکی از شما حالا بقید چطور یک حرف یک جمله یک آدم را چجور زنده می کنه و از چه حلاکتی می دارد گفت من مهارت شده همجان شراد باشه سر خیابان حقوقی و سر خیابان آمود یک شیرنی فروشی هست
یکی مال اون بود دنبال اون بود ما رو بعد گفت اونجا رسول کافی اول نبود
گفت من با پدرم اختلاف داشتیم اون روزهای آخری که من تصمیمم دیگه قطعی شده بود دنبال یک فرصتی بودم که این پدر رو از ایران ببرم یه روز از نوروز خان پایین رفتم میرفتم طرف مسجد جمعه اونجا خب یک سرای هست سرای گردنتر بگم چی گفت اونجا میرفتم یه صدایی از بلنگو میاد خب نمیدونم چجوری رو بود مثل اینکه این صدا من کشید یه ذره از خوشم آمد یه جمله ای گفت یه کلمه ای گفت حال کارم رفتم خودتو ببینید چیه داره حرف میزنه رفتم دیدم این سید اینجا بالا میمبره داره حرف میزنه گفت که نشستم من اینجا نشستم که یک پام رو خوابوندم یک پای دیدم بلند بود با حالت موخید که دو سه کلمه گوش بکنم دارم دیدم راجع به روابط و حقوق پدر و فرزند اون چنان گرم و دلنشین برای من بود کم کم بوش کردم بویی که اصلا این از ماجرای من و پدرم خبر داره و تمام این جزئیات این ماجرا را داره طرح میکنه و مجموع وظایف پدر نسبت به فرزند و فرزند نسبت به پدر اگه پدر اینجور شد پس پسر باید چنین بکند اگر پسر اینجور بود پدر باید چنین بکند کم کم میشم من تا آخرش که اینجا نشستم از سرگذشت خودم را و سرنوشت خودم را در حرفای اینجا اون چنان مرجوع شدم که بعد آمد پایی رو محبوب آسد مهدی قوام خدا بیامده گفت که بعد من دنبال این رو گرفتم هر جا که این منبر رفت دنبال منبرش رفتم گفت به همون دلیل که از تمام اون تصمیم ها منصرف شدم برگشتم با پدرم هم خوب شدیم رفیق شدیم و حالا من میبینم حتی من زنده شده این آدم هستم پس بنابراین شما شماها یا نوع شما به گردن من حق حیات داریم ولی این خوبی یک جمله توجه کردید یک جمله ای که یک نفر در یک جا میگوید سرنوشت یک انسان را به کلی تغییر میده جهت عکس قضیه جهت عکس قضیه ممکن است یک نفر در راه راست باشد و یک جمله سرنوشت او را به کلی تغییر میده چون این بچه های خودمون این جوان های خودمون چقدر افرادی را ما میشنویم حالا انشاءالله ما دعا میکنیم که خدای متعال اونها را ببخشد انشاءالله که قاصر بودن اینها حساب نکرده فورا بیرن یالا با اون رفیق بشن با اون رفیق بشن من تو اون چنین است اون داغ این هم داغ فقط ملاک داغی بابا داغی به تنهایی که ملاک چیزی نیست بعد اون یه بچه مسلمان مسلمان بعد از مدتی اصلا ملحد کافر منکر خدا از آب در آمد روی حساب نکردن روی حساب نکردن این اگه انسان این جمله را مد نظر خودش قرار بدهد فلینظر الانسان الی طعامه یعنی انسان باید غذای خودش اما از غذای جسمی و یا غذای روحی باید فکر کنند دقت کنند ممکنه که دو من که نمیدونم خیلی خب نمیدونید ولی آیا نیستن افرادی که اینقدر که بدانند که لااقل با اونها شما مشورت بکنید که آیا ما پای حرف فلان کس برویم یا نرویم آیا حرف او رو گوش بکنیم یا نکنیم تعلیمات او آیا تعلیمات درستی است یا تعلیمات درستی نیست آدم میبینه گاهی وقتا یه افرادی در یه مسیری حرکت میکنن تدریجا در اثر تغذیه های روحی نادرست بعد از مدت این درست در جهت عکس اون قضیه داره فعالیت میکنه یعنی همینی که از این مبدا به اون سو به اون شدت میره حالا از اون سو به این طرف به همون شدت داره میاد اینها برای این است که این چیزها سرنوشت سازند برای انسان دیگه از خیلی ساعت آمد همینجا علیه خود رو خاتم میدیم و صلی الله علیه و سلم اسم العظیم الاعظم الاعز الاجل الاشرام یا الله
یا
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان پروردگارا شکمهای ما را از مال حرام و شبهات و فکرها و روحهای ما را از اندیشه های ناپاک محفوظ و مسئول بدهد و ما توفیق دقت در تغذیه جسمی و روحی و معنوی خود ما عنایت بدهد. پروردگارا روح ما را از تعلیمات راستین خودت و اولیای خودت سیراب بفرمایید. نیتهای ما را خالص بگردید. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بدهید. برای مرحوم آصف مهدی و همه کسانی که اسمشون توی جلسه آمد، مرحوم حاجی العباس، مرحوم عربی ما و امواتی که از این جلسه رفتن اموات خودتون، هم به سوره میخواهیم.